الله الرحمن الرحیم. صدا دارین یا نه؟ بله صدا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشنودم از اینکه نوبت سوم است با هموطنان و حافظ دوستان برای سخن گفتن در باره حافظ می نشینیم و دل به سخنان شیرین او می دهیم. نوبت گذشته من یکی از مفاهیم کلیدی جهانبینی و اندیشه حافظی رو با شما در میان گذاشتم که عبارت بود از مفهوم گناه و توضیح دادم که چگونه این مفهوم منفی نزد حافظ جایگاه رفیعی پیدا می کند و او با نگاه ویژه خردمندانه‌ای که در گناه می کند از دل او معانی بلند زندگی شناسانهی بیرون می آورد و همان معنای ساده جایز الخطا بودن آدمی رو چندان می کاود و چندان به تیغ تحلیل می سپارد که گوهر آدمی رو از دل آن بیرون می کشد و نشان می دهد که چگونه خلقت آدمی حتی بر مبنای گناه صورت گرفته است و آدمیان نه تنها نمی توانند از گناهان اجتناب کنند، بلکه نیکوست که قدر گناه رو بدانند و معصیت خجسته را ارج بگذارند و جایگاه گناه و شیطان رو با یکدیگر در این عالم به درستی شناسایی کنند و خداوند را هم که میشناسند به صفت خداوند رحیم غفور کریم بشناسند و بدانند که اگر گناهان نبود این اوصاف هم برای خداوند ثابت نمیشد. جرم و گناه بنده گرش اعتبار نیست، معنای عفو و رحمت پروردگار چیست؟ خداوند در نسبت با جایز الخطا بودن آدمی و گناهکار بودن اوست که این اوصاف و اسماء حسنا رو پیدا می کند و ما او رو به این صفت ها می خوانیم و می شناسیم. از آن بالاتر جامعه حافظی بود که مختصرا در پایان سخن از آن یاد کردم و اشاره کردم و گفتم که از نظر حافظ جامعه مطلوب محسوب می شود که در آن جامعه سخت گیری های فقیهانه وجود نداشته باشد، بلکه با مدارا و با تسامح چشم اغماز بر گناهان خرد ببندند و در عوض گناهان بزرگتر، شدیدتر و خطیرتر رو مورد انکار قرار بدهند. گناهان بزرگی از نظر حافظ چون ریا، چون نفاق، چون تظاهر، چون آزار دیگران که هر یک برای در نوردیدن تومار اجتماعی کافی است. بدین ترتیب جامعه مردمانی و افرادی پدید می آیند خوشخو و زیست کننده بر وفق طبیعت خیش، یعنی طبیعی، بدون اینکه جامعه نفاق پوشیده باشند یا خود رو وارونه نشان بدهند یا خیشتن رو از خیشتن پنهان کنند و یا نعل وارو بزنند و یا نهایتاً با یک روانشناسی کج و معوجی از این دنیا بروند و هر روز وادار به دروغ گفتن به یک دیگری بشوند. خود رو اونچنان که هستند می نمایند و آنچنان که می نمایند هستند و از این طریق خوشخویی که محصول یگانگی با خیشتن است به دست می آورند که این خوشبویی بزرگترین سرمایه سعادتی است که جامعه و فرد می توانند به آن برسند. مجمل سخنانی که نوبت پیشین گفتم همین بود. یادآوری کردم تا کانتکست رو در خاطر داشته باشید. اکنون می خواهم همین معنا رو به وسعت بیشتری و در فسحت بالاتری بیان کنم و جهانبینی حافظی رو از گناه که شر اختیاری آدمی است به شر، یعنی نقصانهایی که در ساختمان عالم است، گسترش بدهیم و از دل آن جهانی رو بیرون بیاوریم که حافظ اون رو میدیده و میخواسته و اعتراض و انتقادی که به جهان و جامعه موجود داشته و ایدئالی رو که در ذهن خود میپرورانده و به دیگران معرفی میکرده، ایدئالی که حتی به گمان او شاید هرگز هم صورت تحقق نپذیرد و در عالم خارج به وجود نیاید. بگذارید از این غزل حافظ شروع کنیم که یکی از مفاهیم کلیدی مهم جهانبینی حافظی که خلاف عادت هم هست در آن آمده است. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت، جان فدای شکرین پسته خاموشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاهوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. نظر من به این بیت آخری نیست که قرائت کردم، معرکه آرا است این بیت و درباره او حافظ پژوهان و حافظ شناسان بسیار گفتند و بسیار نوشتند. کسانی از موضع عارفان یا حکیمانی که در جهان خللی نمی دیدند و حافظ را هم کسوت خود و هم فکر خود می پنداشتند، خواستند که توجیه موجهی برای این بیت پیدا کنند که مبادا چنین سخن گفتنی و چنین اظهار عقیدهی گردی و غباری بر دامن پارسایی حافظ بنشاند و او رو بد اعتقاد یا کافر منش نشان بدهد. به اینجا و اونجای دیوان حافظ توسل جستند تا بلکه بتوانند علاجی، دارویی برای این بیماری سخت که در این بیت ظاهر شده است پیدا بکنند. به سخنان گذشتگان حکیمان هم احیانا توسلی رفته است، اما من بدون اینکه بخواهم کوچک بشمارم همت و زحمتی که اون بزرگواران کشیده اند، نظر خودم رو عرض می کنم و نظر من این است که حافظ در این بیت دلیری اندیشه ورزانه نشان داده است که کمتر کسی از شاعران ما و متفکران ما جرأت اون رو داشته است و چنین اندیشه‌ای رو به این صراحت و برهنگی عرضه کرده است. البته فقط در اینجا هم نیست، حافظ در غزل‌های دیگر و در ابیات دیگر هم به همین معنا نزدیک شده است و با اون هنرمندی شاعرانه و بلاغتی که ویژه کلام اوست مقصود خودش رو برای اهل نظر بیان کرده است که به اونها هم اشاره خواهم کرد. به پیشینه مسئله قدری توجه بکنیم. این یکی از اندیشه‌های بزرگ دینی است. من البته مطمئن هم نیستم که جزء اندیشه های صریح و تعلیمات مستقیم ادیان باشد، برای اینکه این اندیشه رو ما در قرآن نمیابیم، در انجیل نمیابیم. فیلسوفان متدین، فیلسوفان مسلمان، فیلسوفان مسیحی چنین گفتند. چه گفتند؟ که جهان موجود بهترین جهان ممکن است. چنین سخنی رو شما از زبان پیامبر اسلام نمیشنوید. در کلمات اون بزرگوار صراحتی ندارد. در انجیل، در تورات چنین سخنی به این صراحت گفته نشده است. نمیگویم که اونها معتقد نبودن، منکر این معنا بودن، الان حرف من این نیست، اما این که از زبان اونها این بیان بیرون آمده باشد و به صورت یک تعلیم، تعلیم توحیدی، تعلیم دینی به مردم آموخته شده باشد نیست. اما در میان فیلسوفان و متفکران دینی چرا؟ خصوصا شاید اولین کسی که این اندیشه رو فرموله کرد و در اختیار مخاطبان خود نهاد شخص امام ابو حامد غزالی بود، که جمله‌ای که او در کتاب توحید و توکل در احیاء العلوم آورده است پس از او جمله بسیار مشهوری شده است که لیس فی الامکان ابدع مما کان، در عالم امکان بهتر از آن که شده است نمیشد که بشود، بدیعتر از این، عالیتر از این، نیکوتر از این که اکنون هست امکان وجود نداشت. نه اینکه امکان داشت و خداوند نکرد، نه اینکه خداوند قدرت داشت و نکرد. خداوند بالاترین قدرت خود رو به خرج داده، نیکوترین تدبیرها و طراحی‌ها رو کرده تا جهان رو بیافریند، و لذا این جهان که ساخته اون معمار بزرگ و هنرمند است به بهترین شکل ممکن در آمده است. لیس فی الامکان ابدع مما کان، اگر شما تعبیر نظام احسن رو شنیده باشید معناش همین است. اون چه که در زبان فلاسفه مشهور است و میگردد این است که نظام موجود نظام احسن است، یعنی بهترین نظام ممکن و متصور است. تقریبا هم عصر با غزالی در اشعار نظامی، نظامی گنجوی شاعر بزرگ ما، شما همین مفهوم رو میبینید. تدبیر جهان چنان که بایست، کردی به مثابتی که شایست، یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، در عالم عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن. این مفهوم رو میبینید تقریبا در همان دوران که غزالی میپروراند و جامعه فلسفی بر تن او میپوشاند در شعر لطیف نظامی هم تجلی می کند و او همین رو بر زبان می آورد. بعد در نزد دیگران اگر قصد مقایسه داشته باشیم، شما می بینید که کسی مثل سعدی، کسی مثل مولوی، اینها هیچگاه بر زبانشان جاری نمی شد، از دلشان خطور نمی کرد که در نظام عالم خللی باشد، اختلالی باشد، ترکی باشد، نقصانی باشد. اصلا جزء تصور ناشدنی ها، به قول پاره از فیلسوفان زمان ما unthinkable، جزء چیزهایی بود که اصلا نمیشد به او بیاندیشی، اون رو در خاطر بیاوری که جهان واجد نقصانی باشد. مولوی که در دنیای زندگی میکرد که همه چیز چنان درخشان، چنان روشن، چنان لطیف و چنان پاک و چنان معطر بود که از فرط این دیدن این منظره زیبا او همیشه در مستی به سر می‌برد. سعدی که البته شاعر بود ولی به اون تجربه های عرفانی مولانا دسترسی نداشت و نصیب چندانی نبرده بود، اما مصرف کننده آراء اون بزرگان بود، او هم دم از این همین نکات می زد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، ملک راست مسلم ملک را حاصل، اون چه در صرف سویدای بنی آدم از او. سعدی اگر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از او. که که از غزل‌های لطیف عارفان صفت سعدی است. نزد این بزرگواران این جهان که دست ساخته خداوند بود واجد همون صفت بود که صاحب این خانه داشت، یعنی صاحب خانه نقصان در حکمت او نیست، در خرد او نیست، در تدبیر او نیست، ولذا صنع او هم از همون کمال و اتقان و استحکام برخوردار است. حافظ که با اندیشه های زاهدانه کسی مثل غزالی آشکارا مخالفت میکرد، حتی مبانی نظری او رو هم به گفتگو میکشید و مورد سوال قرار میداد. یکی از چیزهای مهمی که ما در حافظ میبینیم و من قبلا هم گفتم، ضدیتی که او با زندگی زاهدانه داشت، او رو آشکارا به مقابله با یک بزرگواری مثل غزالی کشاند. غزالی که آموزگار زهد بود و تعلیم سختگیری فقیهانه میداد و معتقد بود که هرچه در این جهان آدمی بیشتر بردارد، آن جهان محرومتر خواهد بود و هرچه اینجا کمتر برداشت کند، جهان دیگر دست او پرتر خواهد بود. چنین تلقی از نسبت دو آدم داشت. می دانید که کتاب مشهور غزالی و تنها کتاب او که به فارسی نوشته است، نامش کیمیای سعادت است. حافظ یک دو بار تعبیر کیمیای سعادت رو در شعرهای خودش به کار برده است. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. درست است که نکته ای رو ابتداءً میخواهد بیان کند و کیمیای سعادت رو به ما معرفی کند، اینکه چگونه در دوستی، در محبت که بنای میخلل است، کیمیای سعادت هم پیدا میشود. ولی این گونه سخن گفتن و به کار گرفتن این تعبیر تعریض غیر مستقیمی به غزالی هم هست. غزالی که در کیمیای سعادت بیش از همه چیز سرمایه گذاری می کرد بر سخت گرفتن برخیشتن و محرومیت کشیدن و زهد ورزیدن و تفقد احوال باطن کردن و مو رو از ماست کشیدن و کمترین لغزشی رو بر خود نبخشیدن، چنین شیوهی رو البته حافظ آسانگیر که رأی او رو دیدیم نمی پسندید و بنابراین کیمیای سعادت رو در محبت، در رفاقت و در حسن معاشرت و در رفیق نیکو میدید. این تعریض که تعریض لطیف غیر مستقیمی به مشرب سختگیرانه زاهدانه غزالی است، وقتی که نوبت به جهان بینی غزالی میرسد آشکارتر و بی‌پرواتر میشود. در اونجاست که حافظ به میدان میجهد و پرچمی رو برمیگیرد که از نظر غزالی دیوار به دیوار انکار و کفر است. آشکارا میگوید که اون چه که غزالی میگفت که لیسفل امکانه ابدع من ماکان، جهان بهتر از این نیست، بهتر از این ممکن نیست و جهان موجود بهترین جهان ممکن است و از این بهتر نمیشد که باشد، خیلی به صراحت میگوید که من جهان رو این گونه نمیبینم و این گونه نمیشناسم. بله، پیر ما هم به ما همین رو میگفت. استادی داشتیم که میخواست ما هم همین عقیده رو داشته باشیم. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، ولی پیر ما خطا پوشی میکرد، چشمش رو هم میگذاشت، به دیده اغماز در شکاف ها و ترک ها نظر میکرد و نمیخواست که حقیقت رو فاش کند. این رازی بود که شاید فاش کردن او به برهم خوردن این نظام احسن منتهی میشد. ولی حافظ میگوید که من فهمیدم، من راز کلام او رو دریافتم. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، ولی او خطا پوشی کرد و این خطا پوشی هم از سر مصلحت بود. ولی رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است اون که تدبیر و تأمل بایدش. من که اهل مصلحت گویی و مصلحت جویی و مصلحت بینی نیستم، اون راز رو آشکار و فاش با شما در میان میذارم. فقط اینجا نیست که حافظ این چنین سخن میگوید. خب غزل مشهور دیگری دارد: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. به یاد داری این که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم نشان از چیست و سخن از چه چیزی میگوید؟ یعنی در این نظام موجود خللی هست، ترکی هست، اشکالی هست، کجی هست، و برای رفع این کجی بنشینیم و فکر تازه‌ای بکنیم، طرح تازه‌ای بریزیم و یه عالمی بسازیم که این اشکالات و این اختلالات رو نداشته باشد. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. تکرار میکنم، شما در اشعار مولوی چیزی که نزدیک به این معانی باشه پیدا نمی کنید. اصلاً او اپروچ نکرده است، روی کرده او به عالم، به خلقت مطلقا متفاوت است. از بالا نگاه میکند در این عالم و همه عارفان این چنین بودند. از چشم خدا در این جهان نظر میکردند. از اون ارتفاع ربوبی، از اونجا که شما نظر کنید، البته هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. این نگاه خدایوار است، نگاه یزدانیست در این عالم که همه چیز چنان است که باید باشد و هیچ چیز چنان نیست که نباید باشد. شیخ محمود شبستری در قرن هشتم تقریبا هم عصر با حافظ میگفت چی؟ میگفت جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش میبوست. این تعبیرات فراوان است در نوشته های عارفان ما، فیلسوفان ما، حکیمان ما که سنگ تمام گذاشتن، سعی کردن که همه چیز رو توضیح بدهن و نشان بدهن که چگونه هر چیز در جای خیشتن است، بلاهایی که هست، شرور و آفاتی که در این عالم هست، نقصانها که هست، رنجها که آدمیان میبرن، مرگ که آدمیان رو از میان میبرد و زلزله ها که می آید، سرما که می زند و سرطان که می آید، بیماری ها که آدمیان رو از پا می افکند و امثال این درد و رنج که زندگی آدمی با او آمیخته است و هیچ کسی از او فراری و گریزی ندارد، می کوشیدند تا نشان بدهند که اینها همه جایی دارند، مصلحتی در آنها هست، نقشی رو بازی می کنند. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. اینو کی می گفت؟ پروین اعتصامی که مال همین عصر ماست. یعنی این اندیشه، اندیشه دراز آهنگ بلند مدت تاریخی است که همه اذهان دینی و خداشناس با او خو داشتند و می کوشیدند که نقصانهای عالم رو بپوشانند، رخنه پوشی و خطا پوشی کنند به تعبیر حافظ. در مغرب زمین فیلسوفی به نام لایبنیتس که هم عصر با نیوتن بود و منازعات و مکاتبات هم با نیوتن داشت و دعوی رقابت با او داشت و معتقد بود که اصل جاذبه رو و اون اینورس اسکوئر لو رو، اون قانون عکس مجذورات رو ابتدا او کشف کرده است و گرچه که نهایتاً در تاریخ علم حق رو به نیوتن دادن و او رو پیش قدم و پیش گام در این امر شمردن، به هر حال لایبنیتس فیلسوف درجه اول، ریاضیدان و فیزیکدان بسیار معتبر آلمانی بود. علاوه بر این که در عرصه ساینس و ریاضی کار میکرد، در الهیات و در کلام هم صاحب نظر بود و نوشته های معتبر بسیار دارد. یکی از حرفهای خیلی مهم او همین بود که جهان موجود بهترین جهان ممکن است و این پس از او بود که در میان مغرب زمینیان در اروپا خصوصا شهرتی یافت و مورد انتقاد بسیار هم قرار گرفت. چنان که در تاریخ اروپا خوانده اید، ولتر از کسانی بود که این رأی آقای لایبنیتس رو به شدت مورد اعتراض قرار داد. نمایشنامه کاندید که نوشت برای همین بود که توضیح بدهد که چگونه میتواند این جهان بهترین جهان ممکن باشد، مخصوصا زلزله‌ای که در لیسبون رخ داد و اون موقع معیار اون زمان 30,000 یا 300,000 نفر در اون زلزله کشته شدن که وجدان اروپایی ها رو لرزاند و خصوصا این سوال رو به قوت و فربهی تمام برای اونها مطرح کرد که این خدای مهربان و رحیم کجاست که می نشیند و نظاره می کند و آدمیان رو اینچنین به کام مرگ می فرستد و اثر استغنا نیم نگاهی هم به اونها نمی کند و خم به ابرو نمی آورد و آدمیان رو به مرگ عزیزانشون در رنج می نشاند. پس از او بود که وجدان ولتر هم لرزید و این جمله مشهور از او به جا ماند که من احترام به خالق می گذارم اما محبت خودم رو برای خلق نگه می دارم. یعنی از این پس اون خدا رو شاید اونچنان که باید نمیتوانم دوست داشته باشم، دست کم حکمت او رو در نمییابم، دست کم نمیدانم که او با بندگان خود چگونه محبت میورزد و این چه محبت ورزیدنی است که این چنین اونها رو به کام مرگ رها میکند، اما چون عظمت دارد، چون قدرت دارد، به او احترام میگذارم، اون هم از سر ناچاری به قول مولوی بس شدم دشکسته اش اون عاقلان، لیک کو خود اون شکسته عاشقان، عاقلانه در مقابل او می شکنم، یعنی چاره ای ندارم و قدرت خود و او رو که می بینم سرخم می کنم و به زانو در می آیم، اما نمی توانم با او عاشقی بکنم، عشق بورزم، برای اینکه محبتی از او نمی بینم یا درک نمی کنم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، یا در اصل نیست یا به عقل من نمی رسد. هرچه که هست در اروپا هم این اتفاق چنان که میدانید افتاد و تا امروز هم این ماجرا همچنان هست. مسئله شرور که چرا این جهان پر از این آفات است. این جمله که پس از هولوکاست خیلی در اروپا شهرت یافت که در ایامی که یهودیان رو میسوزاندن خدا کجا بود؟ در واقعه هولوکاست خدا کجا بود؟ چرا غائب بود؟ و به دنبال او بود که خصوصا تو ادبیات یهودی و سپس در ادبیات فلسفی جهانی مفهوم غیبت خدا مطرح شد. گویی که خدایی هست اما غائب است، گویی که خدایی هست اما خابیده است، اما کاری با بندگان خود ندارد. پس از این سونامی و اون امواج عظیم و سهمگین اقیانوس که 150,000 نفر رو در کام کشید، من به یاد دارم که آرکبیشاپ کانترپی اسقف بزرگ انگلستان کلیسای انگلیکان سخنرانی کرد و عین این جمله رو به کار گفت، در هنگام وقوع اون سونامی خدا کجا بود. سوالی است که وجدان خیلی ها رو می‌لرزاند. این سوال رو البته دو گونه میتوان کرد، یکی منکرانه و یکی دوستانه. یکی از سر انکار کافر کیشانه به اصطلاح، یکی هم از سر عاشقی. ولی عاشق هم گاهی اعتراض می کند، گاهی گله خود رو با معشوق در میان می گذارد، گاهی بیان می کند که دوچار چه شکنجه مغزی از رفتار معشوق خیشتن است که تفسیر درستی برای او در نمی یابد. من تأکید می کنم که گله حافظی، اعتراض او، انتقاد او و نگاه خطا پوشانه او نسبت به این عالم نگاه منکرانه و کافر کیشانه ای نیست. با همه این احوال فرسنگ ها فاصله دارد با اونچه که شما در غزالی میبینید، در مولوی میبینید، در نظامی میبینید، در سعدی میبینید و کثیری از متفکران و شاعران بزرگ ما که به خود جرأت نمی دادن که به اعتراض در مقابل خداوند بایستند و اون چرا که نه از چشم خدایی بلکه از چشم بشری در این جهان می بینند اون رو بر زبان بیاورند. در واقع همون سیرت و صفت خیامی، این که گاهی گفتن که حافظ مشرب خیامی داشته است، پر بیراه نگفتند. یعنی بیش از این که حافظ با عارفانی از جنس و از قناش مولوی نزدیک باشد، بیشتر از او به مشرب اندیشه های خیامی نزدیک بوده است و میتوان سراغ این رو در کارهای حافظ به درستی گرفت و دید که او در مقام اندیشه ورزی چگونه فلسفه خیامی رو در ذهن داشته است و به جهان نه یک نگاه پیشینی و از ارتفاع بالا، بلکه یک نگاه پسینی و از ارتفاع انسانی می نگریسته است و بنابراین اون چرا که یک چشم عادی بدون ایدئولوژی و بدون عزم بر اغماز می تواند ببیند می دیده است و با دیگران به صراحت و بی پرده در میان می نهاده است. در این حال این گله های دوستانه و عاشقانه او رو هیچ وقت از معشوق خودش دور نمی کرده است. نکته خیلی مهمی است. حافظ شاعر است دیگه و شاعری فیلسوفی کردن نیست، شاعری حکمت ورزیدن نیست. یک حکیم مهمترین صفتش و بلکه این چنین بگویم تقوای حکمت و فلسفه کانسیستنسی است، یعنی شما سخن بی تناقض بگوید. این تقوای فکر است، فکری که پارسایی ندارد، یعنی انسجام ندارد، یعنی استحکام ندارد، یعنی یک ساعت چیزی میگوید ساعت بعد اون رو نقض میکند، امروز از این سو فردا از اون سو. این تفکری است که هیچ فیلسوفی اون رو نمیپسندد و فیلسوفان وقتی که برای یکدیگر خورده میگیرند و انتقاد میکنند بیشتر در مقام کشف تناقض در گفتار یکدیگرند که نشان بدهند که فکر دیگری چگونه به بیراهه رفته است و لغزیده است. ولی شاعر یا عارف درست برخلاف این است. شعرا و عرفا با هم منطقه هایی رو کشف میکنند در این عالم، در جهان وجود، که در اون منطقه ها احوال و اوضاع و احکام چنان است که وقتی به زبان می آید زبان دچار تناقض می شود و اونها نه تنها از تناقض نمی گریزند بلکه این رو نشان کمال تجربه عارفانه و شاعرانه خود می دانند. به تعبیر دیگر در شناخت‌های ساده و عرفی و اولیه آدمی است که اصل تناقض صدق می‌کند و آدمی باید مراقب تناقض گفتن باشد که مبادا به این ورطه بغلطد. اما در مراتب خیلی عالی‌تر به دلیل اینکه زبان توانایی کشیدن بار اون تجربه‌ها را ندارد، زبان ناچار بی اختیار به تناقض می‌افتد. مولوی خیلی به وضوح میگوید دیگه بوی اون دلبر چو پران میشود اون زبانها جمله حیران میشود. او تعبیر حیرانی میکند و این حیرانی تعبیر لطیف و مؤدبانه است از همین تناقضگویی. ولی این تناقضگویی محترمی است، این تناقضگویی موجهی است و این شکستی است در زبان که بهتر از صد سلامت است. گفت موجی از دریای عشقت چون بجست، زورق خرد دلم در هم شکست، در شکستم لیک موزونتر شدم، کم شدم اما نه افزونتر شدم. ای فدای یک شکستت صد درست، نشکند هر کو درستی از تو جز. این شکستی است و این اختلالی است که بهتر از انسجام و اتقان و استحکام است. در کلام شاعران، مخصوصا شاعرانی که مراتب عالی هنر رو سیر میکنند و طی میکنند، از این تناقض ها پیدا میشه. این تناقض ها همچنان که گفتم چند دلیل داره. یکیش کشف مراتبی از حقیقت و هستی است که اصلا صید زبان نمیشوند، اما همین که به دام زبان میافتد زبان رو دچار بلبله و حیرت میکنند و لذا شما لرزش و لغزش در زبان میبینید و میفهمید که زانوان سست او توانایی کشیدن اون بار سنگین تجربه عالی هنرمندانه را ندارد. گاهی هم شاعر چون شاعر است و دچار تقلب و تحول احوال است، یک روز چیزی احساس و تجربه میکند، فردا چیز دیگری احساس و تجربه میکند، همه اینها را هم بیرون میریزد و همین که درگیر یک تجربه میشود فرصت نمییابد که اونها رو انسجام و موزونیت فلسفی ببخشد، اونها رو همراه و هم زمان با تجربه بر زبان هم می آورد. و به این ترتیب است که شما گاهی می بینید که سخنان اونها به ظاهر با یکدیگر سازگاری ندارد. خب حافظ یکی از اونهاست. غزلی دارد که در نظربازی ما بی خردان حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان داند. تا میگوید که لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجران. پس گله کردن از یار منافات با عاشقی دارد. شما نمیتونی هم لاف عشق بزنی، هم دعوی عاشقی بکنی، هم گله از معشوق بکنی. زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ما با خورشید هم این آینه میگرداند. گر شوند آگه از اندیشه ما بچگان، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستاند. خب پس لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. این درسته، ولی در جای دیگری همین حافظ بزرگوار، همین خواجه شیراز به ما میگوید چی؟ زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. حالا جالبم هست، از این میگه اگر نکتدان عشقی، اگر تجربه عشقی داری، اگر عشق رو چشیده ای، اگر میدونی عاشقی چیست، این حکایت خوش رو بشنو. حکایت خوش چیه؟ که شخص عاشق هم سپاسگزار معشوقه، هم گله‌مند از اوست. و این سپاسگزاری و اون گله‌مندی با یکدیگر قابل جمع و ناسازگاری با یکدیگر ندارد. یعنی از یه طرف حافظ رو باید این چنین دید، گاهی در ارتفاعی سیر می‌کرده که در اون ارتفاع هیچ گله‌ای نداشت از معشوق. هر چی رو که می‌دیده پاک و صاف و روشن بود و جهان چنان خوش رنگ به نظر او می‌آمد و این منظره چنان بدیع و مستی آور که مطلقاً رضایت کامل از معشوق خود داشت. همون نگاهی که مولوی داشت، من که صلح هم دائماً با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. گفت من با صابخونه آشتی کردم، آشتی هم اصلا، صلح هم، بنابراین این خانه همه چیزش نیکوست برای من، هیچ عیبی نقصی من در اون نمیبینم. هر جا بگه بنشین، هر جا بگه بخواب، هر چیز بگه بخور، هر چی به من بده، هر چی نده بگیره، هیچ فرقی نمیکنه برای من. گفت دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. این تلخی ها هم شیرین میشه، هیچ جای گلهی و شکایتی نیست. بالاتر از این، چنان که فرصتی داشتم برای پاره از دوستان توضیح می دادم، ببینید نزد مولوی از معشوق نه تنها شکایت نباید کرد، سپاسگزاری هم نباید کرد. یعنی این سپاسگزاری که باز به تعبیر مولوی شأن شرایع است، در مقام عاشقی اون هم رخت بر می بندد و محو می شود. چرا نباید شکایت کرد؟ خب از معشوق شکایت نباید کرد، روشنه، ولی سپاسگزاری هم نباید کرد. برای اینکه چه سپاس و چه شکایت هر دو متعلق به مقام دوگانگی است. وقتی که یگانگی شد حتی سپاس هم نیست. آدم از خودش که سپاسگزاری نمیکنه. میکنه؟ شما اگر با معشوقتون یکی بشید گله که نمی کنید، سپاس همه می گذارید. اصلا وحدت هست، یگانگیست، هیچ کدوم اینا نیست. در شعرهای مولوی شکایت هست و بعضی ها رو هم به خطا افکنده. این رو باید تصحیح کرد. من بیاد دارم که پارسال که درباره مولانا سخن می گفتم به این نکته اشاره کردم. ببینید اولین بیت، اولین دفتر مثنوی این است: بشنو این نی چون شکایت می کنه، از جدایی ها حکایت میکند. اون صورت غلط رو از ذهنتون بیرون کنید که بشنو از نیچون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. این طور نیست، درستش این است: بشنو این نی، نه از نی، اون نی خود مولاناست. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد، در نفیرم مرد و زن نالیدن الی آخر. خب ببینید ظاهر این است که نی که خود شخص شخیص مولانا باشد اهل شکایت کردن است و شکایت میکنند و از جدایی ها حکایت میکنند، ولی حقیقت این است که اینطوری نیست. این شعر رو باید اینجوری خوند، اینجوری فهمید. بشنو این نی چون شکایت میکند ولی نه شکایت نمیکند، از جدائی ها حکایت میکند. یعنی بلا فاصله تصحیح میکنه، میگه نه نه من اهل شکایت نیستم، شکایت نمیکنم، من حکایت میکنم. چرا من این را عرض میکنم؟ برای اینکه قرینه داره در کلام خود مولانا. در همین دفتر اول مثنوی در داستان طوطی و بازرگان، پس از اینکه مولانا قصه طوطی رو میگوید و جدا شدن بازرگان و بعدم اینکه در یاد احوال خود و مناسبات خود با شمس میافتد و حریفان با بت موزون خود، من قدح ها میخورم از خون خود، ای عجب اون عهد اون سوگند کو، وعده های اون لب چون قند کو. وقتی که این سخنان رو میگوید و پایین میاد و پایین میاد و رفته رفته اصلا پیداست در اون اشعار که از اطرافیان خود غافل میشود و گویی که سر در عبا کشیده و با خود سخن میگوید و احوال خود رو مرور میکند، تا به این بیت میرسه. میگه من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. بنابراین بیت رو بعد اینجوری خوند، من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. پس ببینید در واقع شکایتی در کار نیست، این که از شکایت نکردن شکر هم نیست. یعنی مولوی در همین دفتر اول اتفاقا در داستان اون مرد یهودی که خود رو ترسا نماینده بود تا کیش ترسایان رو از بین ببرد، در اونجا میگوید که کو یکی مرغی ضعیفی بی پناه، و در او ملک سلیمان با سپاه، چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون ولوله. چون بخواند چرخ یارب خان شود، چون بگرید آسمان گریان شود. در مورد اولیاء خداوند سخن میگوید، به تعبیر او مرغ ضعیف، یعنی کسی که در مقابل خداوند اقرار به کوچکی و به فروتنی خود میکند، ولی با همه کوچکی تمام سلیمان در دل او و در وجود او جا میگیرد، یعنی از درون چنین توانگر است و از بیرون تهیدست مینماید. بعد اضافه می کند که چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون ولوله. وقتی که این آدم صداشو بلند کنه، آهنگی از دهان او بیرون بیاد، همه هفت گردون تمام عالم با او هم آهنگ می شود و صدای او رو تکرار می کند، هم نوای با او می شود. اما صفت نالیدن او، صفت زاریدن او این است که نه قرین شکر است و نه قرین گله است. نه شاکرانه سخن میگوید نه شاکیانه سخن میگوید، هیچ کدوم. و این بالاترین مرتبه است که یک کسی میتواند به او برسد. حافظ شاید در مراتبی و مدارجی گاهی نادرن موقتن و به شتاب از این مرتبه عبوری کرده باشد و لذا بر زبان او و بر ضمیر او گذشته باشد که لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. ولی حافظ چنان که قبلا هم اشاره کردم، شاعر آسمانی نیست، شاعر زمینی است. عارف به معنای متعارف کلمه، یعنی اونچنان که ما در نزد کسی چون مولوی میبینیم نیست. زندگی زاهدانه رو نمیپسندد، زندگی توأم با ناکامی و محرومیت رو نمیپسندد و فلسفه درستی اساسا زهد رو برای زندگی کردن نمیداند. شاعر زمینی است، شاعر انسانی است، شاعر زندگی است و از چشم یک انسان به این عالم و به زندگی بشری نظر میکند. نیکی ها رو میبیند، بدی ها رو میبیند، عشق رو میبیند، غم رو میبیند، آدمی رو با گناهش و با کارهای نیکوش، با نسبتی که با خداوند داره، همه اینها رو میبینه، همه این تجربه ها رو هم ارج میگذارد و زندگی رو در واقع مالامال از اینها و بلکه عین همینها میبیند. یک بلوپرینتی، یک فرمولی، یک ایدئولوژی، یک قالب مشخصی ندارد که آدمیان رو در آنها بگنجاند و بقیه رو بتراشد و بیرون بریزد. انسان طبیعی رو معرفی میکند و عرج میگذارد. انسان طبیعی که در با طبیعی بودنش گاهی ملک است، گاهی شیطان است، گاهی به این سو نزدیکتر میشه، گاهی به اون سو نزدیک میشه. یه روز از خدا بدش میاد، یه روز با خدا رفیقه و دوستش داره، یه روز حرفای گرم نیکو میزنه، یه وقت اعتراض میکنه، یه وقت یه لغزش کوچکی هم میکنه، بعد استغفار میکنه، از خداوند آمرزش میخواد. همه این احوال آدمی رو به رسمیت میشناسه. اوائل عمرش میگفت که حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، این تن غباریست بر روی چهره جان من. ولی این حرفای اولیش بود. بعدن که آمد گفت چی؟ گفت من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. گفت به هر حال بلی یه وقتی ما تو بهشت بودیم، ولی اون دوره تموم شد. فعلا توی این دنیای ما، این دنیا اقتضائات خودش رو داره و ما هم تن به این مقتضیات میدهیم، تن به این مقتضیات میدهیم. این مقتضیات پارهش نیک است، پارهش بد است. اون بدیهای بزرگ رو هم معرفی میکنیم که افراد به اونها مبتلا نشن جمعاً و فردن، که اونا جور اون گناهان کوچک رو میکشه. اگر اون گناهان بزرگ رو شما مرتکب نشید، احیاناً دچار لغزش‌های کوچک هم بشید، اونها میتواند این رو تا حدودی بپوشاند و موجب آمرزش بشود. خداوند رو هم به صفت آمرزگاری قبولش داریم و بیشتر این صفت رو در او برجسته می کنیم. اون رو که باید بخواهیم از او این است. یه قصه کوچکی به یاد میارم برای اینکه تلطیف ذائقه شما هم شده باشه. در نوشته یک از نویسنده‌های آمریکایی خوندم که نوشته بود که من بچه که بودم تا سنین نوجوانی هر شب که می‌خوابیدم دعا می‌کردم خدای دوچرخه به من بده. گذشت و گذشت و چرخه گیر من نیومد. قدری که بزرگتر شدم بود در سرشون رفتم یه دوچرخه دزدیدم. بعد هر شب دعا میکردم خدا منو ببخشه. نمیدم که راش اینه. شاید از خدا دوچرخه نباید خواست، اما آمرزش میشه خواست. و اینطوری حل کردم مسئله. حافظ کم و بیش یه چنین چیزیست مرامش را، بدون اینکه خدای نکرده اسای ادبی به ساحت اون بزرگوار شده باشه و یا قدر اندیشه او کاسته شده باشه. باری نزد مولانا شما وقتی که در آن اوج سیر میکنید نه شکر است و نه گله است. اما پیش حافظ که میاد، حافظ خب چنان که گفتم با چشم انسانی و زمینی که نگاه میکنه، زان یار دلنوازم شکری است با شکایت. نمیتونم نگم گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. این غزل که گفتن زیباترین یا قطعا یکی از زیباترین غزلهای دیوان حافظ است، از پاری از ادبا از ادیب نیشابوری که نزدیک 100 سال پیش میزیست نقل کردند که او این غزل رو که خوانده بود بیهوش افتاده بود. یعنی زیبایی این غزل چنان او رو مدهوش کرده بود، مست کرده بود، قدرش رو میدانست. حافظ چنان صنعتی در عبارت به کار برده و بعد چنان معانی نغز و بلندی رو در این غزل نهاده که انصافاً به قول مولانا گاهی انسان مثل مرغیست که شتر وارد خونش میشه، یعنی خونه ویران میشه دیگه. اما مضمون مهمیست، یعنی مضمونی است که شما نزد شاعران دیگه کمتر پیدا میکنید. مضمون گله از خداوند است، از اون یار دل نواز است. مضمون سفره دل رو گشودن است. مضمون در واقع بیان همین استش که این خطاهایی که بر قلم صنع رفته چرا، این دنیا چرا اینقدر توش گیراده، تو کار خداوند چرا این همه چیزی است که تفسیر نشدنی است، درک نشدنی است، و جهان چرا این چنین است که هست؟ آیا نمیشد بهتر از این باشه؟ در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چرا دنیا اینطوری است؟ چرا این همه آدمی و غیر آدمی جانداران بی جرم و بی جنایت از میان میدن؟ همین امروز که ما اومدیم اینجا هر کدوم چند تا مور رو زیر پامون له کردیم. چقدر جانوران رو ما به خاطر خودمون میکشیم تا تغذیه بکنیم از اونها، از گوشتشون. چقدر آدمیان در این جهان بیگناه از بین میرن، در اثر زلزله، در اثر سیل، در اثر سقوط هواپیما، در اثر بیماری. در اثر گرفتار یک ظالم جباری شدن که جانهاشون رو برباد میدهد، قلدرها، مستبدینی که همه جای دنیا بودن و هستن، حافظ که به چشم سر خودش در دوران خودش میدید، ما هم دیده ایم، جهانیان همواره دیدن، چشم تاریخ همیشه به روی این جنایات گشوده بوده. خب حافظ گریبان خودش رو میگرفته، گریبان خدای خودش رو هم میگرفته، با خودش هم البته میگفته که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، سر به سرش نذار، ور نرو، حریفش که نمیشی. اما سوال که میشه کرد که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. این ولایت یعنی این جهان، این ولایت یعنی این جهان. من نوبت آتی انشالله راجع به رندی و عشق در شعر حافظ براتون سخن خواهم گفت که سخن پایانی ما خواهد بود، چون اون هم یک مفهوم خیلی فربه و کلیدی در شعر حافظی است. ولی اینجا فقط اشاره می کنم که ببینید رند رو حافظ معادل با ولی می گذارد، یعنی رندان اولیاء خداوندن، و بعد می گوید که رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. مثل این که از این دنیا، در این دنیا دیگه کسی اولیا رو نمی شناسه، قدرشون رو نمی دانه، حرمت به اونها نمی ذاره، یه جرعه آبی هم به رندان تشنه لب نمی دهد. گفتند بعضی ها که بی اشارتی به قصه کربلا و امام حسین نیست، او هم یک رند تشنه لبی بود. حافظ هم همین رو برجسته میکنه که چرا جهان باید این چنین باشه، چرا باید یه حسین مردی، یک چنان ولیی تشنه بماند، چرا چنین ظلم و جنایت بزرگی در تاریخ باید رخ بده و امثال اینها. و بعد هم اظهار میکند که دنیا تاریکه، راه هدایت اون چنان که باید آشکار نیست، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آید ای کوکب هدایت. و بیت پایانی چیست؟ که عشقت رسد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی با 14 روایت. این همون حرف مولانا هم هست دیگه، یعنی مولانا هم همین رو میگفت که شریعت و دین برای حل پاره ای از معضلات و مشکلات و مسائل آمده است، نه همه چیز. همه جواب ها در انبان او نیست، همه سوال های ذهنی رو جوابش رو از اونجا نمیتونید بگیرید، و بر همه مشکلات روحیتون از اون طریق فائق نمی آیید. مخصوصا کسانی که ارتفاع میگیرند، اونها دیگه میبینند که باید دست توسل به حقایق دیگری بگشاید. مولوی این سخن رو به وضوح گفته و من فکر میکنم که حافظ در اینجا تا به قرنعل به نل داره از مولانا پیروی میکنه. مولوی خیلی به صراحت به ما میگوید که ما دو تا مذهب داریم، یه مذهب عشق داریم، یه مذهبی که نام شریعت است، و ملت عاشق ز ملت ها جداست. ملت این همون مذهب، یعنی کیش، یعنی شریعت. دین عاشقان از سایر ادیان جداست، او یک دین دیگری است و در او یک احکام دیگری جاری است. ملت عاشق ز ملت ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد، مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. میگه ما در مذاهب مفهوم بندگی داریم، خدا رو باید بندگی کرد، خصوصا در اسلام، اما در عاشقی مفهوم بندگی از بین میره، مفهوم عاشقی به جاش مینشینه. اصلا کیش عاشقی کیش دیگری است. مطرب عشق، مطرب محفل عاشقان، آهنگش، نواش وقتی که می نوازد این است، مطرب عشق این زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. اینجاست که اون دو بیت خیلی خیلی مهم رو مولانا میگوید، یعنی خوب میفهمه که در تنگنای زبان افتاده، مقصود خودش رو اونچنان که باید نمیتواند بر زبان بیاورد. میگوید که کاشکی هستی زبانی داشتی، تاز هستان پرده ها برداشتی، هر چگویی ایدم هستی از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک این حال است قال، خون به خون شستن محال آمد محال. یه کاشکی من نمی گفتم، خود هستی به زبان می آمد و حرف خودش رو می زد. چون من هرچه بگویم تازه پردهی بر آن حقیقت می شود، حجابی بر او می افتد و او پوشیده تر از ما می ماند. و به این ترتیب حرف خودش رو می زنه. حافظ هم در این بیت پایانی و اون غزل شکوه گرانه همین رو می گوید که عشقت رسد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی با 14 روایت. میگه حتی اگر مثل حافظ که حافظ قرآن بود و این لقب رو هم از همونجا گرفته، حتی اگر مثل حافظ حافظ قرآن باشی و نه تنها قرآن رو با یک ورژن و یک قرائت بلکه با 14 قرائت بخانی، چون قرآن چون ابتدا که نوشته شده بود نقطه نداشت، زیر و زبر نداشت، اعراب نداشت، اینکه به شکل‌های مختلف خونده میشد و اینها سینه به سینه نقل میشد، امروز قرآنی که ما در اختیار داریم یکی از آن قرائت هاست. و چون دوران حفظ هم گذشته و مردم دیگه بر حافظه تکیه نمی کنن، اصلا اون معانی محجور افتاده. ولی در دوران حافظ و پیش از حافظ اینطور نبود، این فنی بود، هنری بود، کمالی بود که کسی قرائت های مختلف قرآن رو بداند، بگوید این کلمه این چنین خونده شده اما جوری دیگری هم خونده شده، جوری دیگری هم خونده شده، و بعد چه تفاوت ها میکنه معانی بر حسب این قرائت های مختلف، چه تغییراتی پیدا میکنه و غیره. حافظ میگوید که به خودش و خطاب به دیگری، حتی اگر در تفسیر و در علم قرائات به جای رسیده باشی که همه این 14 قرائت رو بدونی، از حفظم بدونی، ولی این از تو دستگیری نخواهد کرد. اون چیزی که از تو دستگیری خواهد کرد و به فریاد تو خواهد رسید چیه؟ عشقت، که بعداً در بالای سخن خواهیم. این همون راه حلی است که مولانا هم در مثنوی صریحاً آورده است. آن که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد رس. یعنی در اینجا در پایان مسیر اون دو بزرگوار تقریبا به یکدیگر نزدیک میشن، دست به دست هم میدن. مولوی هم همین بحث رو میکنه که جبر و اختیار، ما مجبوریم، ما مختاریم، کسانی این رو گفتن، کسانو نهایتاً میگوید که با بحث‌های فلسفی جواب این مسئله رو نمیشد. یه چشم دیگری به این عالم باید که او اسمش رو میگذاره چشم عاشقانه. یک چشم دیگری به این عالم باید گشود. با اون چشم شما میتونید مسئله رو حل بکنید، میتونید رضایت حاصل بکنید. تا شما با خداوند روبروی یک دیگر ایستاده اید و شما طلبکارانه در او نظر میکنید، البته این نگاه طلبکارانه و کاسبکارانه به شما اجازه میدهد که هم اعتراض بکنید و هم گله کنید از اینکه چرا به من کم دادی، به اون دیگری بیشتر دادی، همین بحثا دیگه. درست وقتی که تقابل هست این مطلب پیش میاد، اما وقتی که دوستی هست و عاشقی هست این حرفا دیگه نیست و هر چه که میدهند و شما میگیرید برای شما شیرین است و طلب بیشتر نمی کنید. گفت ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. بله، اون شعر لطیف سعدی که در کلیات داره میگوید که چنانت دوست میدارم که وصلم دل نمیخواهد، کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن. مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی، محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی، محبت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن. دو جور عاشقی داریم، دو جور دوستی ورزیدن داریم. یکی این که شما فکر خودت باشی، او رو هم به خاطر خودت بخوای، و برای مقاصد خود به کار بگیری و استخدام کنی. گفت تو که از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تو در واقع فکر خودت. اما یه وقتی هم هست که به قول حافظ گفت ترک کام خود گرفتم تا براید کام دوست. در اینجا دیگه شکر که میره، گله که میره، همه اینها صاف میشه و پاک میشه و اون نگاه عاشقانه وقتی به جهان گشوده میشه همه این مسائل کلامی هم حل میشه. اما اگر شما از اون سطح پایین تر بیاد وقت تمام اینها دوباره شروع میشه و بیرون میریزه و راه حلی هم از نظر مولوی از نظر حافظ ندارد. گفت سخن از مطرب و میگو راز ده کم تر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. این همون اندیشه خیامی است که در شعر حافظ هم چهره نموده است. یعنی اون شکاکیت یا اون حیرت که در کار این جهان نمیتوان فکر رو چندان به کار انداخت و جواب مسائل رو گرفت و فیلسوفانه و حکیمانه نمیتوان مشکلات این عالم رو حل کرد. در واقع کسانی مثل حافظ یا مثل مولوی پس از قرنها تجربه‌ای که فیلسوفان کرده بودند، قرنها شکاکیتی که شکاکان ورزیده بودند، شبهاتی که کافران کرده بودند و تأملات و تجربه هایی که خودشان داشتند، به اینجا رسیده بودند که یه رابطه از نوع دیگری، از نوعی که نمیتوان او رو تماما عاقلانه خواند، باید با خدای این جهان برقرار کرد. در اون رابطه عاشقانه است که بسیاری از این تاریکی ها برطرف میشه. و الا اگر شما در سرزمین حکمت یا فلسفه بمانید، اونجا همون دیار پر وحشت و پر ظلمتی است که حافظ از او یاد میکنه. من وقتی که حافظ رو میخونم خیلی به یاد دوران رنسانس اروپا میفتم. البته این آناکرونیزم، این به اصطلاح یک نگاهی است که در اون نابهنگامی موج میزند. نمیتوان اون چرا که بعدها رخ داد، اونم در سرزمین دیگری، در تاریخ دیگری یا در زمینه دیگری، اون رو برداشت و منتقل کرد به دوران حافظ. مطلقاً اینطور نیست. اما این تداعی ها گاهی چنان قویه، چنان نیرومنده که ذهن رو درگیر خود میکنه. ببینید در دوران رنسانس اتفاقات مهمی که افتاد چی بود؟ یکی این بود که در واقع دوران غیبت خداوند شروع شد. رفته رفته متفکران گفتن اگه خدا هم هست که ما نمیگیم نیست، ولی مثل اینکه کاری به کار ما نداره، ما رو ول کرده، رها کرده، خیلی دور از این عالم، خیلی ارتفاع گرفته. برخلاف قرون وسطا، برخلاف دنیایی که عارفان در او زندگی میکنن که خدا حی و حاضر بود تو اونجا، حی و حاضر در هر نقطه، در هر لحظه، در اعماق و زوایای دل آدمیان، در زیر سنگها، در بن دریاها، در بالای آسمانها، همه جا رو خدا پر کرده بود. حتی به تعبیر عارفان خدا در جهان نیست، جهان در خداست. یه چنین وضعی بود. اما از دوران رنسانس به این طرف و تو خصوصا دوران روشنگری تقریبا این مفهوم جا افتاده بود که اگرم خدا هست، خداییست که دنیا رو به حال خود نهاده، او کار خودشو میکنه، دنیا هم کار خودشو میکنه. حتی بعضی تعبیر میکردن که معمار بازنشسته است، این دنیا رو معماری کرده، طراحی کرده، ولی دیگه رفته نشسته، داره خستگی در میکنه. حقیقت این است که حتی در قرن ما، قرن بیستم، الان که قرن 21 بودیم، در اواسط قرن 20 پاره از فیلسوفان یهودی عیناً همین سخن رو گفتن، باز به دنبال واقعه هولوکاست. گفتن این بار دیگر هم نشان داد، ثابت کرد که خداوند کاری به کار ما نداره، می نشیند و تماشا میکنه، این همه ظلم بشود و او خم به ابرو نمی آورد. یکی از فیلسوفان یهودی به نام هانسیوناس صریحا در آثار خودش آورده است که خداوند پس از خلقت آسمان ها و زمین انرژی هاش چنان تمام شد که دیگه حالی برش باقی نداره. واقعا این تعبیر رو به کار برده، دیگه حالی نداره، نا نداره، نمیتونه به جنبه تکون بخوره، لذا دیگه کاری به کار این دنیا هم نداره، افتاده یه گوشه، مردم هم هر کاری دلشون میخواد بر خودشون میکنه. خب این یه فکر، اما این اگر شکل خیلی افراطی بیان مسئله باشه، اما این اندیشه کم و بیش وجود داشته و پدید دئیزم اگر شنیده باشید یعنی خداگرایی غیر دینی، قائل بودن به خدا اما نه به خدای ادیان، یه خدایی که نشسته است و یه روزی هم جهان را آفریده و امروز هم کاری نداره، لذا دعا هم نمیشه کرد، عبادت هم او رو نمی باید کرد و هر چیز دیگری از این قبیل. این یکی اندیشه. دیگری که در رنسانس به این طرف ترویج شد، به رسمیت شناختن آدمی، قوا و غرایز آدمی و انسان طبیعی بود. حتی کشیش های مثل جوزف باتلر که یکی از بزرگان مسیحیت بود، اینا اصلا بحث دیوان لو، قانون الهی رو که مطرح می کردن، غرضشون همین بود. می گفتن که همین ساختمانی که خداوند به آدمی داده، این همون قانون خداست، همین رو باید محترم شمرد. اگر به شما غرایز داده، اگر شهوت داده، اگر غضب داده، اگر مال دوستی داده، اگر لذت دوستی داده، چرا اینها رو اعمال نکنید؟ چرا اینها رو سرکوب بکنید؟ چرا اینها رو بگویید که زشت است، بد است، فاسد است؟ کی گفته؟ بله اینها رو استفاده کنید و به رسمیت بشناسید، شرمنده نباشید از اینکه طبیعی باشید. یک شاعر رومی بود که شعری گفته بود، من الان لاتینش یادم نیست، ولی بعداً در کلمات مارکس تکرار می شود زیاد، من انسانم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست. این تعبیری رو که مارکس مکررن به کار می برد و منظورش همین بود، یعنی در واقع اکو می کرد اون اندیشهی رو، فلسفهی رو که در رنسانس ظاهر شد که آدمی آدمی است وقتی که چنان که قبلا گفتم انسان کاملا انسان باشد، نه اینکه انسان کامل باشد. انسان کامل نمیتوان شد و نمیباید شد بلکه، اما کاملا انسان باید بود و کاملا انسان بودن یعنی حق همه این قوا و خواهش ها و امیال و غرایز رو به جا آوردن و نهادن. این هم اندیشه دیگری بود که در رنسانس ظاهر شد که بعد در ادبیات دوره رنسانس، در هنرش خصوصا، خب این همه مجسمه های برهنه‌ای که رنسانس به این طرف در او طراحی شد و در حال نقاشان و مجسمه سازان بزرگ پدید آوردن، یکی از ایده هایی که درش بود همین بود که آدمی با همین بدن زیباست و این بدن رو باید نشون داد. انسان نباید شرمنده باشه از بدن خودش، هرچه که هست برهنگی مطلوب است و آدمی باید حق اظهار وجود و حق نمایاندن خیشتن رو داشته باشد و این مفهومی بود که خب در فنون و شاخه های مختلف علم و هنر و ادبیات و شعر جاری شد. و سومی که هم پیمان با همین نکته دوم است، این که زندگی رو باید خیلی جدی گرفت و این زندگی رو به خاطر زندگی بعدی که زندگی اخروی باشه نباید قربانی کرد، یا به تعبیر دیگه بهشت ما روی همین زمین است و اگر بهشت دیگری هم هست به دنبال همین خواهد آمد. اینا سه تا از اندیشه های مهم بود که در رنسانس پدید آمد که هر کدام از آنها در تقابل با یک اندیشه بود که در دوران قرون وسطا حاکم و جاری بود. اونها رو پس دادن و اینها رو به جای اونها نشوندن. البته چیزهای دیگری هم بود که محل کلام ما نیست، مثل مفهوم قانون، مثل مفهوم آزادی و امثال اینا که شما اینها رو البته در کلام حافظ نمیبینید، اصلا نمیبینید. اما این مقدار از حال و هوا و روحیه رنسانسی، یعنی از اون وقتی که تاریخ بشر ورق خورد و آدمی خودش رو واقعا آدم دونست به تعبیر خیلی ساده کلمه و صحنه رو اشغال کرد و خود رو به رسمیت شناخت، بهشتش رو در زمین جستجو کرد، خیشتن رو از وجود خود شرمنده نبود و با خدا هم نسبت تازه پیدا کرد، تقریبا شما همه این اندیشه ها رو در حافظ میبینید. حافظ هم یه دوران تاریک تصوف پیش از خودش رو مورد مطالعه قرار داده بود. زهد ورزی های افراطی، ریاکاری ها، تظاهر ها، سختگیری های فقیهانه، همه اینها که به یه معنا هم میشه گفت مثل همون احوال دوران قرون وسطا در اروپا بود و یکی یکی به اینها پاتک زد، دونه دونه در مقابل اونها موضع گرفت، موضع بسیار بسیار زیرکانه و خردورزانه با فلسفه، نه از سر تنعم طلبی و عیاشی. یه جهان شناسی رو در میان نهاد، اون هم با دلیری و بدون شرمندگی. یک درکی رو از خدا، یک درکی رو از عالم، از خلقت، از انسان، از زندگی. حقیقتاً بی جهت نیست که حافظ حافظ شده، بی جهت نیست که مندگار شده. کسی نبوده که از سر بیکاری کلماتو به هم ببنده و شعر درست بکنه. طوری نیست، این طوری نیست به هیچ وجه و مطمئنم هیچ یک از ما که اینجاییم چنین خیال نمی کنیم. بسی فراتر از این است. یه درک تازه رو از جهان و از زندگی پیدا کرد و به دنبالش این اندیشه ها رو روان کرد. در شعر حافظ تقریبا غیبت خدا احساس می شود، برخلاف شعر مولوی غیبت خدا احساس می شود. البته باز هم حافظی که عاشق خداست، عرض کردم ابتدا، حافظ این سخنان رو منکرانه و کافر کیشانه نمیگه. زانیار دلنواز هم شکریست با شکایت، هنوز یار دلنواز است، شکر از شکایت است. آدم کسی رو که قبولش نداره حتی شکایت هم ازش نمیکنه، اعتراض نمیکنه. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا جام مرا بشکست لیلی. همینی که اعتراضم میکنه معلومه که هنوز به دنبال او روانه، هنوز از او توقعات و انتظاراتی داره، قطع رابطه که نکرده، او رو که معدوم نمی انگاره. با همه احوال البته جرأت مواجهه با او هم داره. حتی همین هم ما در سنت تصوف داشتیم که با خداوند معارضه می کردن. حتی در قرآن داریم و بعضی ها غافلن از او. من یه وقتی در آلمان این رو سخنرانی می کردم، چون کسی کتابی منتشر کرده بود راجع به مقابله صوفیان با خداوند. این مقابله صوفیان با خداوند در کتاب مصیبتنامه عطار آمده است. خیلی کتاب جالبی است. کسی بخشایش رو به آلمانی ترجمه کرده بود با توضیحاتی. من اونجا گفتم که این سنتی بوده در ادیان، یعنی این چنین نبوده که به خدا اعتراض نمیشه کرد. منتها بعد به تدریج این سنت ها سرکوب شد، مارجینالایز شد، به حاشیه رفت و مغلوب شد. در خود قرآن شما دارید که پیغمبر بزرگی مثل ابراهیم با خداوند مناقشه میکنه. تعبیر خود قرآن این است که ابراهیم با ما مجادله میکرد، اعتراض میکرد. یجادل در تورات هم البته این هست، وقتی که خداوند میفرستاد ملائکه رو برای عذاب کردن، جدا ابراهیم مسئله دار شده بود، به خدا میگه چه کاری میکنی، بلکه 10 نفر آدم حسابی میونه اینا باشه، بلکه 5 نفر باشه، هم تو دونه دونه عدد میداد، بلکه 1 نفر آدم حسابی بود. چرا میکشیشو؟ چرا بی محابا همه را از دم تیر میگذرانی؟ چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چرا همه را داری از بین میبری؟ در قرآن هم تعبیر همین است که یجادلون آفی قوم لوط، ابراهیم درباره قوم لوط با ما مجادله کرد، ولی در اونجا خداوند البته دستی به سر او کشید و ابراهیم و اعرض عن هذا، ول کن این مجادله رو، رها کن، را بیا، رضایت بده، مثلا مصلحتی در کار است، چنین و چنان. ولی خب وجود داره دیگه، یعنی این پرده پوشی نشده، این وجود داره. همین هاست که حافظ رو هم دلیر کرده که شکر با شکایت بکنه نسبت به خداوند. اما اون حضوری که شما در شعر مولوی میبینه نسبت به خداوند، اون حضور رو در شعر حافظ نمیبینه، غیبت است. من این رو عرض کرده بودم که مولوی درسته که کتابهاش رو با نام خدا آغاز نمی کنه، برخلاف سعدی، ولی این به علت دوری نیست، این به علت نهایت نزدیکیه. شما وقتی که بغل بغل کسی نشستید که صداش که نمی زنین که همطور حرف می زنین باشه، صدا نمی زد او رو، برای اینکه لازم نبود صداش بزنه، اینقدر نزدیک به هم بودن. گاهی در میان کار دعایی میکرد، این از شدت حضور بود نه از شدت غیبت. ولی در شعر حافظ اینطوری نیست، غیبت خداوند احساس میشه. در شعر مولوی روشنی جهان دیده میشود، یه جهانی رو برای شما تصویر میکنه، از همه جا نور میتابه، اصلا خورشید نه تنها در مرکز اوست، بلکه هر موجودی خورشیدیست برای خودش. آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان اون ذره بکشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، در برای اون ذره چون جست از کمین. که آدمیان رو هر کدوم رو یک معدن خورشید میداند. گفت خود چون باشد اون شوریده خواب، که در آید در دهانش آفتاب. حتی گاهی تو خواب مولانا میدید که خورشید تو دهنش رفته، همه جا روشن بود برای. اما در حافظ جهان تاریکه، شما تاریکی و ظلمت رو احساس میکنید، بارها این رو تکرار میکنه، یعنی نشان میده که به هر حال از اون تجربه بهره‌ای نداشته، نمیدونسته، جهان رو اونطوری نمیدیده. اون احوالی که بعدها نزد پاره از فیلسوفان مدرن پیدا شد که دنیا رو کر و کور میدیدن، البته حافظ کر و کور نمیدید، اما یه استغنایی در خداوند این جهان میدید که پهلو میزد با بی‌اعتنایی به این عالم، پهلو میزد به غیبت، پهلو میزد به ظلمت. و همون شعر که در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفزود. گهگاهی یه جرقه میزد، یه نوری میدرخشید، شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. گاهی یک جلوه، یک چشمکی، ولی همان دوباره میرفت در قیاب، دوباره میرفت پشت پرده و او رو در تاریکی میگذاشت. اینا نیست نزد مولوی ها. مولوی صبح که از خواب بلند میشد میگفت شب در خرابات خدا بودم، پیش او بودم، از دست او جرعه میگرفتم. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر بد و نیک جهان همچو شرر می خندی. از ازل نافت و بر خنده بریده است خدایی، لیک امروز مها نوع دگر می خندی. هر روز می خندید یه جور تازه هم می خندید، خنده هاش کهنم نبود، هر روز نوع دیگری می خندید. هر روز چهره تازه از این آدم برو کشف می شد، هر روز گشادگی دل جدیدی برای او حاصل می شد. این عالم عالم نوشونده‌ای بود، دائما کهنگی در او نبود. در شعر حافظ بدبینی موج میزنه، یه نوع بدبینی نسبت به عاقبت انسان، نسبت به مرگ، نسبت به اینکه این دنیا رو باید گذشت و رفت، نسبت به همین غم و رنج و تیرگی هایی که در این عالم هست. چقدر تو شعر حافظ این هست که این دنیا رو قدر بدونید، وقتی رفتیم دیگه رفتیم، فرصت شما صحبت، که از این دراه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. فراوان از این ابیات داره حافظ، ولی تو شعر مولوی مرگ که اصلا اینجوری نیست، تو ز اول زندگیه، میگه ما اینجا غریبیم، وطنمون اونجاست. گفت جفت امشب غریبی می روی، از دیار و یار غافل می شوی. گفت نینی بلکه امشب جان من می رسد خود از غریبی در وطن. یه همسر بلال کنارش نشسته بود هنگام مرگ، گفت داری میری به قربت؟ گفت واقعا دارم میرم به وطن، اینجا غریب بودم، اینجا جای ما نیست، اونجا جای ماست. ولی حافظ درست حرف برعکس این می زنه. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف اوزان، سفر دراز خود عزم وطن نمی کن. که ما اینجا اومدیم وطنمونم یادمون رفته، اصلا دنبالش هم نیست، همینجا شده وطن ما. از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد، از گریه ز هر جا که گذشتیم چمن شد. جان دگرم بخش که اون جان که تو دادی، چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد. این شعر مال حافظ نیست، این شعر سبک هندیه، مال دوران صفویه است، ولی بسیار شعر لطیفی است. گفت از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد، از گریه ز هر جا که گذشتیم چمن شد. جان دگرم بخش که آن جان که تو دادی، چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد. پیراهنی از تار وفا دوخته بودم، چون تا به جفای تو نیاورد کفن شد. خب در شعر حافظ این بدبینی، ولی در شعر مولانا اون خوشبینی است که موج میزنه و همه این جهان رو روشن میکنه. دنیای تازه‌ای که ما در او زندگی میکنیم، دنیای جدید و دنیای مدرن، خیلی حافظی تر از دوران گذشته است. یعنی این اندیشه‌های حافظی امروز خریدار بیشتر داره. بشر رفته رفته جهان رو این چنین میبینه، بدون اینکه بگوییم نیک است یا بد است، ولی گویا که یک چنین سیری کرده است. چرا مولوی در دوران ما این همه خریدار پیدا کرده؟ برای اینکه ظاهرا پادزهری نسبت به این آدم چقدر میتونه با این ظلمت، با این وحشت، با این بدبینی، با این غیبت خداوند سر بکنه، تحمل بکنه. یه جایی هم حاجت به نوری داره، حاجت به خوشبینی داره، حاجت به یک ولیی داره، یک رندی داره به تعبیر حافظی، که حضورش در این جهان عین حضور خداوند باشه. کلامش رائحه و عطر کلام خدا رو داشته باشه. کسی مثل مولوی، او باید بیاد تا این بالانس رو ایجاد بکنه، این توازن رو به ما ببخشه. بگذارید با این غزل از مولوی سخنم رو به پایان ببرم. مولوی حتی جرأت اعتراض کردن به خداوند رو هم نداشت. این جرأت به این معنا که واقعیت و حقیقت رو چنان نمیدید که موجب اعتراض باشد. فقط یک جا من دیدم که زبانش قدری باز میشه، ولی بلا فاصله زبانش رو گاز میگیره و پس میکشه. از اینجا آغاز میکنه که دیده ی عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که عاشق کم رسد آنجا، معشوق فراوان است، که تا نازی کنیم آنجا، بازاری نهیم آنجا، که تا دلها خنک کرده، که دلها سخت بریان است. میگه دلم میخواد یه شهری رو پیدا کنم که عاشق توش نباشه، همه معشوق باشه. چون خب مولانا خودش معتقد بود که در مرتبه معشوقی است. منظورش اینه که عاشقانی که در سوز و گداز باشن، عاشقانی که رنج ببرن دیگه نباشن، همه معشوق، خرم، خوشرو، فربه نباشد این چنین شهری. ولی باری کم از شهری که در وی عدل و احسان است و معشوق مسلمان است، که اینجا عاشقان هر سو چو عود کهنه می سوزند، و اون معشوق نادرتر که از او آتش فروزان است. میگه وضعیتی که من میبینم اینه، یک معشوقی نشسته سرخوش، آتش هم خودش روشن کرده و در این آتش عاشقان خودش رو میسوزنه. که اینجا عاشقان هر سو چو عود کهنه میسوزند، و اون معشوق نادرتر که از او آتش فروزان است. همین مقدار که میگه خدایا چرا عاشقاتو میسوزنی، بلا فاصله میگه خداوندا به احسانت، به حق نور تابانت، مگیر آشفته میگویم که جان بی تو پریشان است. تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، خنک اون را که میگیری، که جانم مست ایشان است. وگر گیری ور اندازی چه غم داری، چه کم داری، که عاشق هر طرف اینجا بیابان در بیابان است. خب برای یکایک شما خوشبینی، روشنی، حضور در محضر خداوند رو از خداوند طلب میکنم. اگر گله‌ای هم در دل دارید با خداوند، با اون یار دلنواز در میان بگذارید، میشنود و بر شما میبخشاید. و السلام علیکم و رحمت الله.